أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. سوره نبع رو با هم میخوندیم و معنا میکردیم. سوره نبع یه قسمتیش اختصاص داشت به کافرین، گفت که کسانی که منکر روز قیامت باشند و کافر باشند، ان جهنم کانت مرصادا، جهنم جایگاه اونا خواهد بود، للطاغین مآبا، اونایی که سرکشند و اسیان می کنند جایگاهشون اونجاست، لابسین فیها احقابا، سالهای بسیار درازی در جهنم کنایه از جاودانگی اقامت خواهند کرد. حالا که جهنم رو گفت و داستان کافران رو گفت، میان سر مؤمنین و متقین، نقطه مقابلش هم میگد. این یه روش تربیتی قرآن است. این طرف رو میگه عذاب رو میگد، اون طرف ثواب رو هم میگد و درجات بهشتی رو هم یادآور میشه، به خاطر که مردم خودشون رو بین خوف و رجا ببینن. این طرف برن کفر و عصیان و شرک و معصیت، عقاب است و عذاب است و جهنم. اون طرف برن ایمان و عمل صالح، بهشت است و ثواب و درجات بهشت. لذا بعد اینکه داستان جهنم و کافران رو گزارش کرد، می فرماید ان للمتقین مفازا. به راستی با تأکید مختص متقین است. متقین کیان؟ متقین کسانی هستند که از معاصی الله اجتناب کرد، گناه نکرد و طاعت خدا را انجام داده، واجبات خدا را انجام داده. از اولین مرحله تقوا میشد انجام واجبات و ترک معاصی الله. میگد ان للمتقین مفازا. متقین به تحقیق اختصاص دارد برای متقین. چی؟ مفاز. مفاز موضع فوز و رستگاری است. خب اصل فوز نجات است. شما از یه مهلکه‌ای اگر نجات پیدا کنید در حالی که سلامت باشید و به واسطه این نجات پیدا کردن از اون مهلکه شادمانم هستید، به این میگن فوز. خیلی خوب، مفاز موضع جایگاه فوزه. میگه به تحقیق اختصاص دارد به متقین، به کسانی که پرهیزکار بودن، جایگاه فوز و نجات و رستگاری. اینا نجات پیدا میکنن، به فلاح و رستگاری میرسند و جایگاه ایمنی پیدا خواهند کرد، یه جایی که راحت باشند. خب این جایگاه متقین کجاست؟ میگه حدائق. این جایگاه حدائق باغهاییست. بهشت رو توصیف میکنه، میگه حدائق باغهاییست. حدیقه باغیست که دیوار داره. خیلی خوب، پس معلوم شد باغات بهشت دیوار داره، از هم جداست، مجزاست. بستانی که دورش حصار کشیده باشن، حائط داشته باشه، میگن حدیقه. حدائق و اعنابا. خب عمد درختی که اونجا وجود دارد چیست تو باغ اینا؟ چون باغ درخت میخواد دیگه، باغ بی درخت که نمیشه. درختشو میگه اعناب. اعناب جمع عنبه. عنب هم اطلاق میشه بر درخت انگور که مو باشد، هم اطلاق می شود بر میوه درخت انگور که خود انگور باشد. البته انگور می دونید میوه درخت ما نام‌های مختلفی داره. و وقتی که میوه رسیده است، قابل خوردن، تازه است، بهش گفته می شود عنب. شما میگی انگور، درسته؟ میگه و درختان انگور داخل این باغها وجود دارد. خب پس متقین روز قیامت در بهشت داخل باغ و درختان انگور. و کواعب اطرابا. باغم که تنها فایده ندارد کسی باشد اونجا، که میگن اونجا کواعب هستند. کواعب جمع کائب. کائب دخترکیست که حورالعینیست که تازه سینه های او سر زده باشه. تعجب می فرمایید، حدود 15 سال که باشد، سینه ها که تازه برآمدگیش بیرون زده است، به این میگن کائب. میگن اونجا تو باغهای بهشتی دخترکانی به اونها خواهند داد، حورالعینی به اونها خواهند داد، آقای نادعلی، که تازه سینه های او چه شده باشد؟ سر زده باشد. اطراب. اطراب جمع ترده. تر یعنی مساوی در سن. یعنی اینجور نیست که یه حورالعین اونجا باشد 80 سالش باشد، بگن این که مادر بزرگ حورالعین هاست مال آقای نادعلی. خب اون که جوانتر است نوش مثلا مال بله، مثلا اینجور نیست. همشون یک سن دارن. اطرابا سنا یکیست. تعجب میکنید که دیگه آقای نادعلی و من با هم دعوامون نشن. خب سنا همه یک سال است. اطراف در سن با هم مساوی هستند. بنابراین یکی دیگه از نعمتهای بهشتی زنان بهشتی است که از اونا به این کیفیت چه می کند؟ تعبیر می کند کواعب اطرابا. در سن و سالی هستند که تازه سینه های اونا برآمدگی پیدا کرده و سن همشون هم با هم مساوی است. و کأسن دیگه تو بهش چی بدون می دن؟ تو بهش کأس می دن. کأس فارسی شما میگه جام. کس ظرف مخصوص برای شرب خمر است. جام توش کار کنه، مشروب بخوره. میخواد این جام بلور باشه، میخواد نقره باشه، میخواد طلا باشد. بهش میگن کس. این جامی که توش مشروب میخورن، تازه عرب بهش در جایی بهش میگه کس که توش شراب باشه، الا اگر شراباش نباشه دیگه بهش کس نمیگه. یعنی ظرفی که توش شراب و کسن دهاقا. دهاق یعنی لب به لب پر شراب. عرق خراب اگر بله عرق براشون کسی بریزد، نصف کار بریزد، اهانت بهشون تلقی میشن، میگن چرا ظرف و چی پیاله را پر نکردی. پیاله شرابشون یکی از ویژگی هاش که بهشون بله افاقه کند این است که پیاله رو سرپر به اونا بدن. میگه در بهشت کأسن دهاقا، جامی که از شراب بهشتی به اونها داده میشود، این جام مملو سرپره، سرپر بهشون میدن، لبریز. خب اینجا اینا که عرق میخورن کله شون چه میشن؟ داغ میشن. کله که داغ شد شروع میکنن بله چرت و پرت و مهملات و داد زدن و اینا. درسته؟ زمان امیرالمومنین علیه السلام یه شاعر داریم بهش میگن نجاشی. این یخته بله پیاله ای میزد. یه روز صبح اول ماه رمضان، روز اول ماه رمضان، صبح از خانه آمد بیرون، یه رفیقی داشت بهش میگن ابو سمال اسدی، با سین میم الف لام. ابو سمال اسدی رفیقش بود، در خانه نشسته بود. گفت نجاشی کجا میری؟ گفت من تو تنور کله و پاچه و گوش گذاشتم از دیشب، الان قشنگ دیگه تالا چی شده؟ پخته شده، دارم میرم بخورم، بیا تو هم با هم بریم. اینم رفیقش بود، بخوریم، بعدم یه شراب قرمز رنگی بهت میدم بخوری، حال بیای. خیلی خوب. و رفیقش هم گفت بریم. گفت آخه امروز اول ماه رمضونه، تازه روز اول ماه رمضون. گفت ولش کن بیا بریم. خیلی دو تا رفیق با هم رفتن و کله و پاچه و گوشت و اینا رو در آورد از تنور، و تنوری پخته بود خیلی هم عالی، و پشتش هم شیشه شراب آورد و با هم نشستن خوردن. و عصر که شد، از بس اینا شراب خورده بودن، دیگه کلا چی شد؟ داغ. و شروع کردن به عربده کشیدن. مست شدن دیگه، مست، و شروع کردن به عربده کشیدن. وقتی شروع کردن به عربده کشیدن، یکی از همسایه ها از شیعیان امیرالمومنین بود، آمد گفت آقا این بغل خانه مای بدونین چه خبره؟ صبح تاله که دارن میخورن که هیچی، حالا هم دیگه مست شدند و به عربده کشیدن. امیرالمومنین فرستادن، شرطه خودشون، پلیس خودشون رو فرستادن، بریم ببینید چه خبر. آمدن، وقتی که اینا آمدن، ابو سمال تو قبیله بنی اسد بود این خانه، ابو سمال راه فرار و بلد بود، هم قبیله هاش هم فراریش دادن، در رفت ابو سمال. نجاشی رو گرفتنش، نجاشی رو گرفتنش، آوردنش پیش امیرالمومنین، و معلوم شد دیگه عرق خورد است. و دستور دادن فردای اون روز خوابوندنش، 80 ضربه شلاق بشتدن. 80 ضربشان رو بخورد، گفتن شب نگرش داره، شب نگرش داشتن، بازداشتش کردن، صبح دوباره 20 دیگه بهش دادن. توی روایتی داره 20 تا، روایت دیگری داره 39 تا بهش دادن فردای اون روز، یعنی روز اول 80 تا برای شرب خم، حد شرب خم 80 تا زیاد، فردا 20 تا، در نقلی 39 تا بهش زدن. نجاشی گفت یا امیرالمومنین، اون 80 تا دیروز مال عرق خوردن هم بود که زدی، امروز یه باری چی بود؟ امروز هم درازم کردی 20 تا یا 39 تا زدی، امروز هم نفهمیدم مال چی بود، امروز برای چی زدی؟ آقا فرمودن که به خاطر اینکه حرمت ماه رمضان رو چکردید، زیر پا گذاشتی، این روزی که رفتی نشستی عرق خوردی تو روز ماه رمضان بود، و تو حرمت صیام را، ماه رمضان را زیر پا گذاشتی، اون اضافهش مال این بود. خیلی خوب، قرضم این که شراب در دنیا خیلی خوب مست میشن، آیا شراب بهشتی هم همین جور است؟ شراب و سقاهم ربهم شرابا طهورا، اونجا نه این آب گندیده های انگور است که هرچه قدیمی تر باشد بله چه میشد قیمتش میرد بالاتر، شراب مال چند بله دهه پیش را آورده بودن، مال قرنهای قبل رو برای برادر پوتین بله یه شیشه 100,000 دلار انجام میفرمایید. نه اینا نیست، شراب بهشتی خدا ساقیست و شراب شراب طهوره. وقتی شراب طهور باشد لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، وقتی که شراب میخورن تو دنیا مست میشن، شروع میکنن عربده کشیدن و حرف مفت زدن و تعجب میفرمایید و خالی بستن و دروغ گفتن. میگه اما شراب بهشتی که میخورن لا یسمعون فیها، در جنت در بهشت نمیشنون لغوان، حرف بی خود و کلام بی خود و لاتائلات و عربده کشیدن و در جا میفرماییم اینا توش نیست. ولا کذابا، و نه این که باز شراب که میخونم یکی یه ادعایی میکنه اون یکی میگه برو دروغ خور، این حرفا نیست، تعجب میفرمایید، همدیگر رو در حال مستی تکذیب میکنن، لو میدن، هر میگن شراب بهشتی که میخورن نه حرف بی خود ازشون شنیده میشن، لغو، حرف بی فایده، لا تائلات، و نه این که بعضشون بعض دیگر رو تکذیب میکنن که تو دروغ گفتی، تو چه، هیچ کدام این حرفا تو کار نیست، شراب بهشتی شراب طهور است. شراب دنیا که میخورن فرداشم سرشون درد میکنه، بعضشون میگه زیادم خورده باشن نمیتونن برن سر کار، به واسطه سردردشون باید استراحت کنن، اما شراب بهشتی هیچ کدام اینا رو ندارد، چون از جنس این شراب نیست، یه چیز دیگریست. و لذا خود خدا چه می کند؟ خود خدا شراب بهشتی رو ساقیست و می ریزد برای اونایی که اهلش باشند و لیاقتش رو داشته باشند. خب اینا رو خدا چه جوری به اینا میدن؟ باغ و درختان انگور و حورالعینی که توصیف کردیم و جامهای لبریز از شراب و اینا رو خدا به چه حسابی میدن؟ به متقین روز قیامت تو بهش جزاء من ربک، اینا جزاء اعمالشون
انشاءالله.
اینا تو دنیا یه کارایی کردن به جزاء اون اعمال خوبشون، به جزاء ایمانشون و اعمال صالحشون، خدا این باغ و درختان و حورالعین و جام لبریز شراب را خدا به اینا به واسطه اعمال صالحشون در دنیا بهشون میده، جزاست اینا، پاداشه. جزا یعنی اعطاء شیء عوض بر عمل. کسی عملی رو انجام بده و یه چیزی در مقابل اون عمل بهش بده، به این میگن جزا. پس به متقین در عوض تقوایی که در دنیا داشته بودن این رو خدا بهشون میدن. این رب بکن، خب کی میدهد این جزا رو؟ رب تو، پروردگار تو این جزا رو بهشون میده. این جزا از ناحیه خداست. وقتی میگه از ناحیه خداست، اضافه تشریفیست، مثل بیت الله. بیت الله خدا که خونه نداره. وقتی میگن المساجد و بیوت الله، این اضافه تشریفیست، یعنی باعث احترام مسجد میشه وقتی اضافه میشد به خدا. این جزا وقتی از ناحیه خداست، معلوم میشه رتبه و مقام و جایگاه این پاداش، این جایگاهش خیلی جایگاه چیست؟ بلندیست. جزا من رب بکن، پروردگار تو این جزا رو بهشون میدن. عطا ام، عطا الهیست. عطا توصیف جزا به عطا اشاره به این است که خیلی از عمل مؤمنین و متقین این بیشتر و بزرگتره. توجه میکنید؟ یعنی فرض کنید اگر شما یک کاری بکنید خیلی خوب، یه رو کار کنید برای کسی، یه برای یکی کار کنید، مزد کارگر چند الان؟
100 تومن
مثلا، 200 تومن 250 تومن مزد کارگره. آقای عاشق اگه پایینش نیاد، خب مزد کارگر 250 هزار تومن در روزه، کارگر 250 250 500 تومن، خب 600 شد، کن میگن 600. خیلی خب این موز. حالا اگه یک کارگر ساده برای کسی کار کند، شون که میشه به جا 200 تومن بهش چقدر بده؟ 2 میلیارد. دو میلیارد ده برابره؟ خیلی میشه 2 میلیارد بهش بده. بگه بفرمایی این موز شما. خب این موز با عمل با هم چی؟ اندازه هم نیست. موز خیلی بیشتر شد. لذا در واقع این موز وقتی نسبت به عمل اضافه شد بهش میگن عطا، بخشش. دقت کردید؟ خدا میگه جزاست که دارم بهشون میدم، به خاطر اون اعمال بهشون اینو میدم. اما به خاطر اون اعمال که داده میشه اندازه خود عمل نیست. خیلی از عمل متقین چیه؟ بیشتره. عطا بخشش الهیست، تفضل الهیست که با به خاطر عمل است، لکن نسبت به عمل خیلی اضافه داره. مثل که گفتم مزد کارگر رو 200 هزار تومان رو بدید 2 میلیارد. کارگره میگه راستی این 2 میلیارد رو داریم و من بگوه مال خودت برد و برو. توجه کردید؟ این میشه عطا، این میشه بخشش. خدا اینجوری موضوع میده، بر اساس عمل میده، اما از عمل خیلی اضافه میده، لذا عطا ان حسابا. ولی با این حال هم آقای نامدرنی حساب داره، یعنی عمل را خدا در نظر میگیره. ببینید عمل یک کمیت دارد، یه چی؟ کیفیت. خدا هم کمیتش را در نظر میگیره، هم کیفیتش را در نظر میگیرد. اون وقت در مقابل اون عمل، به حساب اون عمل جزا میدهد، اما جزاش از عمل خیلی بیشتره. ولی با این حال اگر کسی کمیت عملش از عمل من یا شما بیشتر باشه، لا محاله جزاش چیه؟ بیشتره. اگر کیفیت عملش از عمل من و شما بیشتر باشه، باز جزاش چه میشه؟ بیشتر میشه. یعنی در قیامت هرچه عمل بیاری پاداش میگیری، ولی پاداش بیشتر از عمله. نتیجه هرچه بیشتر عمل بیاری بازم پاداش بیشتری میگیری. توجه فرمودید؟ پس عطاست، بخششه، خیلی بر خود عمل اضافه داره، ولی با حسابه. مثلا شما ببینید خود آیه شریفه میگه چی؟ آیه شریفه میگوید که اگر کسی چه کند، این روایت از امیرالمومنین برای شما بخونم، امیرالمومنین در عهدشون به محمد ابن ابی بکر، وقتی محمد ابن ابی بکر رو به عنوان حاکم فرستادن به سوی مصر، بهش یه نامه دادن. تو اون نامه این است، یک شیره: حتی اذا کان یوم القیامه حسبت لهم حسناتهم، روز قیامت مؤمنین متقین حسناتشون براشون حساب میشه. خب ثم اعطاهم بكل واحده عشر امثالها، خدا برای مؤمنین یک کار خوب را چند برابر میکنه؟ 10 برابر. یک نماز خونده ثواب 10 نماز بشه، 10 برابر. تا چقدر؟ الا 700 ضعف، تا 700 برابر. از 10 برابر تا 700 برابر پاداش هم. قال الله عز و جل جزاء من ربک عطاء حسابا. همین آیه رو که خوندن نوشتن امیرالمومنین، و بعد فرمودن و قال، و خدا میگه فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون. بنابراین بستگی دارد به کمیت عمل و کیفیت عمل. بعضی ها رو 10 برابر، بعضی ها رو تا 700 برابر، بعضی ها رو به غیر حساب. 700 تام برو بالا، 700 تام برو بالا. باور کنین خیلی سود خوبیستا. یعنی الان اگه به نزول خوره بگی مال تو نزول بده 700 برابر، بگی سکته میکنن. درسته؟ چون ما 700 برابر که سود نداریم که. مگه شما بگید تو بانکداری اسلامی 700 برابر سود میدن؟ توجه فرمودید 700 برابر سود؟ خب البته از 10 برابر شروع میشه، میره بالا، بستگی به کیف عمل، کیفیت عمل چه گونه باشه. تا 700 برابر برای بعضی از 700 برابر هم تجاوز میکنن. چرا؟ چون کیفیت عملشون فرق دارد. وقتی کیفیت فرق داره، لذا امیر المومنین می فرماید فرق فی هازا، در عمل رقبت کنی، رحمکم الله. نگو خسته شدم، چقدر برم مسجد آقای مادری، چقدر برم بله دعا چی بلکن بابا خسته شدم. می فرماید نه، رقبت در عمل داشته باشید، چون مزدش چیه؟ خیلیه. مزدش مزد عادی نیست، مزد خیلی فراوان است. رقبت در عمل بکنید، یعنی علاقمند به عمل، اعمال را انجام بدهید. و عمل له، به خاطر این پاداش بزرگ عمل بکنید. و تهازو علیه، و ترشید بکنید هم دیگر رو بر عمل، چون پاداشش بزرگ است. از امیرالمومنین برات خوندم یه روایت، یکی هم از سیدت و نساء العالمین فاطمه الزهرا صدیقه شهید عشق، زنی آمد از فاطمه الزهرا سوال یه مسئله ای، بیبی جوابشو داد. زن از این خانمایی بود که یاد نمیگیره، بعضی زنها دیدید هر چی بهشون بگید متوجه نمیشه. و دوباره آمد گفت دختر پیغمبر نفهمیدم، یه بار دیگه برام بگید. دوباره براشون رفت، سه باره آمد، چند بار رفت آمد و سوالشو تکرار کرد. بارای آخر دیگه خود زن خجالت میکشی سوال کننده، گفت دختر پیغمبر من معذرت میخوام، ببخشید من میرم یادم میره یا متوجه نمیشم، ببخشید این رو چند بار آمدم و خدمت شما مزاحم شدم و سوال کردم و اینا. فاطمه زهرا فرمودن هیچ اشکالی، هر بار دیگر میخوایی بیا بیا، هر چی میخوایی بپرسی بپرسی، هیچ اشکالی دارد. قواخه مزاحم شما میشن. فرمودن این اجر و مزدی که خدا در مقابل پاسخ گفتن من به تو به من میدن اینقدر زیاده است که این که تو بیای پیش من چی؟ من ناراحت نمیشم، من خوشحالم میشم. چرا؟ چون خدا در مقابل پاسخ گویی من به تو که من جواب تو رو میدم، خدا به من داره چی میدن؟ اجر و ثواب میده. و چون اون ثواب زیاده است، من اصلا ناراحت نمیشم، دلگیر نمیشم، بیا بپرس. علیزا زنه راحت شد دیگه که هی میامد سوال میکرد، بله دیگه با روی باز دید فاطمه زهرا باش برخورد کردن. داستان اینه، اعمال ما در این دنیا ممکنه یه عمل کوچک باشه، ممکنه شما یه کاری کردید پدرت از دستت راضی شد دعات کرد، مادرت راضی شد دعات کرد، همین رضایت پدر و مادر اینقدر ارزش دارد که دنیا و آخرت شما رو میتواند چی کند؟ آباد کند. عکسش هم همین جور است. خدا نکرده اگر کسی موجب رنجش خاطر پدر و مادر بشه، ولا تقل لهما اف، از یه کاری خسته میشید میگه آه این اوفی، یه بله یه آهی، یه اوفی، یه این آه. که وای تو رو خدا، آن وای تا بهش گفتی وای، مادره گفت فلان چیز رو بخر و بیا، این کار رو برای من بخ، وای این اوف تعبیر رو میگه، اوف هم حق نداشت بهشون بگی. تجمع. ولذا اگر کسی خدای نکرده نسبت به پدر و مادرش بی ادبی یا موجب اذیت و آزارشون رو فراهم کند، خب به طب چه میشن؟ هم دنیاش خراب میشن هم آخرتش خراب میشن. نوع اینایی که میان پیش ما میگن آقا هر کاری میکنیم کارمون جلو نمیرن، امروز میدونیم تا شام عقب میریم به جایی که جلو بریم. مشکلشون چیز چند تا چیز هست، یکیش یا پدر و مادرشون راضی نیست ازشون، یا حقوق مردم اموال مردم تو مالشونه و دستشون هست، توجه میکنیم ذمهشون یعنی بدهی به غیر دارن، باید برن حساب و کتابشون رو با مردم درست کنن. اینا یا گرفتار معصیت هست، گرفتار معاصی بزرگ هست، لذا کار جلو نمیره. توجه میکنیم؟ بله. خودش نماز نمیخونم، خب همین که نماز نخونم تا به کسراته کافر منو به رکعته، یک رکعت نماز کسی فوت بشه حکمش در شریعت کافر معنویست، یعنی گویا به خدا کفر ورزیده نداره، وقت نماز نمیخونه میخواد کارش رونق بگیره، نمیان جلو. توجه فرمودید؟ و دیگه حالا بماند علایه حال وقتی خدا یه چنین ثوابهایی رو میدهد میارزد که یه عده‌ای چشم بر معاصی الله ببندند. توجه میکنید؟ چشم بر روی دخترکان حقباز دیو سیرت فریبکار درسته دنیا ببندند تا در آخرت خدا در بهش بعد اینجور اجر و ثواب و نزد و پاداش بهشون بدن. عرض من تمام. آقای رضایت بفرمایید، صلواتی بفرمایید.